پاراگراف و همانا که ما به طایفه ای از امهات مطالبی که انسان به وسیله معارج علمی بدانها ارتقا میابد اشارتی نموده ایم. خوب میدونیم چیزی که انسانو ارتقا میده علم و دانشه. علوم و دانش ها هم مختلفن و شرافت علم بسته به شرافت اون موضوعشه. این بحثیه که در قدیم مطرح شده که چه علمی شریفتره، مثلا جانورشناسی بالاتره یا مثلا نجوم و ستاره شناسی بالاتره یا علم خداشناسی بالاتره، کدوم بالاتره؟ میگه اون موضوع علم چقدر اهمیت داره، شرافت اون علم به اون موضوعشه. بزرگترین موضوع هم علم توحیده، یعنی خداشناسیه شریفترین علم. حالا علم انسانو ارتقا میده، هرچی انسان عالمتر انسانتر. و بعد حالا علم هم خودش چی داره؟ درجات داره. خود علم در اون خداشناسی مثلا درجاتی داره که تا چه درجه انسان ارتقا پیدا میکنه. میفرماد که به وسیله معارج علمی بدانها ارتقا میابد، چون یه علمی هست علم اکتسابیه، اینم خوبه، ولی یک علمی هست علم شهودیه که اون ورای این طوره. بعد علم شهودی هم خودش باز دارای چیه؟ مراتب القا و الهام و کشف و شهود و اینا، خب همه، ولی همه اینا زیر مجموعه چی هن؟ همون علم و آگاهی هن. می فرمادیم مطالبی که گفتیم مطالبیه که معارج، نردبانیه که انسانو ارتقا میده فهم اینها. خدای سبحان فرمود به سوی او کلمه طیب صعود میکند و عمل صالح آن را بالا میبرد. خدای تعالی شأنه فتاح قلوب و بخشنده قیوب است. آیه قرآن الیه یسعد و الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، یعنی صعود میکند به سوی او کلم طیب، کلم پاکیزه، و عمل صالح آن را بالا میبرد. کلم طیب که به سوی خدا صعود میکند فرمودن یعنی ارواح پاک. کلمه طیبه که کلم جمع کلمه میشه، کلمات یعنی جانهای پاک به سوی او صعود میکنن، که آقا جان حالا در جای دیگه در شرح همین آیه، تفسیر آیه، که کلمه طیب رو شما چرا تفسیر میکنی به جانهای پاک؟ می فرماد در مورد حضرت عیسی مسیح مگه نیست که کلمته القاها الی مریم، عیسی مسیح کلمه خدا بود که القا شد به مریم. پس انسان کلمه است. حالا یه موقع کلمه طیبه یه موقع کلمه خبیثه میشه، که عمل صالح آن را چی میکنه؟ بالا میبرد. اینجا یه نکته ای رو عرض کنیم خدمت عزیزان. درست کلمه طیب به معنی جان پاکه، اما قرآن مثلا چیز دیگه ای هم میتونست بفرماد، مثلا روح پاک به سوی خدا بالا میرود، جان پاک مثلا به سوی خدا، نفس پاک، قلب پاک. چرا میفرماد کلمه طیب؟ یه تحقیقی باید در مورد کلمه کنیم. کلمه اون قولیه که ما به زبانمون جاری میشه. که ما یک کلمه لفظی داریم، یک کلمه نفسی، کلام نفسی که در خود علم کلام و اینها مطرحه، اون کلامی که به زبان جاری نشده و در نفس انسان هست ولی به زبان جاری نشده. این کلمات چیان که حالا در نفس ما شکل میگیره بعد به زبان اون جاری میشه؟ همون اعتقاداتن. اعتقاده که به صورت یک کلمه حالا اول در نفس ما بعد در خارج بروز میکنه. یک اعتقاد درست. یک اعتقاد درست در نفس ما شکل میگیره بعد به زبانمون جاری میشه یا نوشته میشه. خب این کلمه طیب، این اعتقاد پاک، ظرفش کجاست؟ جان ماست. پس جان ما همون کلمه، جان ما همون اعتقاده. چون این اعتقادات که خارج از ما وجود ندارن، که جایگاه اون اعتقادات، اون کلمه طیب در نفس ماست. این اعتقاد پاک انسانو بالا میبره. ای برادر تو همین اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای، بقیش دیگه رگ و استخون و اون تو خود اون اعتقاد هستی و اون اعتقاد پاکت که تو رو بالا میبره. تو عین اون اعتقادی، نه اینکه تو نفست یه چیز باشه، اعتقاد یه چیز دیگه‌ای باشه. از قرآن مدد بگیریم. آیه قرآن مثلا در جایی میفرماید که لهم درجاتون عند الله، لهم مثلا برای آنان در قیامت درجاتی هست. در آیه دیگه میفرماد هم درجاتون، آنها درجاتی هستند. نه اینکه آنها درجاتی دارند، اونا خودشون درجن. ببینید درجه در عالم دنیا با خود شخص تفاوت داره. مثلا درجات یه سرباز ارتشی رو، این ستوانه، ستوان بودن غیر خود این شخصه. اما در آخرت طرف خود اون درجه است، نه اینکه درجه یه چیزی باشه اون یه چیز دیگه. به حکم اتحاد عاقل به معقول، به همین حکم انسان عین اون کلمات طیبه است. حالا کلمه خبیثه هم همینجور عین اون کلماته، یعنی عین اون اعتقاداته، عین اون علومه. خب طرف میگه آقا این علوم، من عین علوم باشم، به چه دردی میخوره؟ میفرماد الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه طیب به سوی خدا صعود میکنه. جان پاک که اون اعتقادات درست درش هست به سوی خداوند صعود میکنه. بعد ول عمل صالح یرفعه، عمل صالح او را رفعت میبخشد. یعنی اعتقاد یه اثری داره، عمل صالح یه اثر مضاعفی داره براش، که اصلا باید الذین آمنوا و عمل الصالحات همیشه کنار همن. ایمان بدون عمل صالح نمیشه اصلا. کلمه طیب بدون عمل صالح نمیشه. پس این علومی که انسان کسب میکنه به همون مقدار که میفهمه و در جانش پیاده میشه، عین وجودش میشه، نه اون الفاظ. یه موقع انسان الفاظ رو یادش میره اصلا، ولی اون حقیقت وقتی در جانش پیاده میشه، این به سوی خداوند کشیده میشه، به سوی حقیقت هستی کشیده میشه، که خب به سوی الیه یسعد الکلم الطیب. بله، کلمه طیب یعنی جان پاک. این رو صدرالدین قونوی هم بحثشو گفته که کلمه طیب یعنی جان پاک. اما چرا کلمه طیب جان پاک، جان پاکه؟ میگیم به خاطر این که به حکم اتحاد عاقل به معقول، ما عین اون کلمه یعنی حقیقت اون کلمه که اعتقاده، عین او هستیم و اون کلمه، اون اعتقاد پاک، شأنیتش صعود به خداونده. بعد پس دقت کنیم کلمه‌ای که از زبانمون در میاد، این کلمات جایگاه دارن. حالا یه بحث اخلاقی هم این وسط باید ازش در بیاریم، نتیجه اخلاقی باید بگیریم. بعضی کلمات صعود میکنن به سوی خداوند، کلمات طیب، اما کلمه خبیث چطور؟ جایگاهش جهنمه. پس گاهی وقت طرف با یک کلمه بهشتی میشود و با یک کلام جهنمی میشود، و این آیه قرآنه، آیه قرآن. کجا؟ قالت اليهود يد الله مقلوله. یهود گفتن دستان خدا بسته است. قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، دستان خودشون بسته است و لعنت شدند بدان چه گفتند. یعنی توبت انجام دادن فعل نیست، میگه لعنت شدن بدان چی که گفتند. تو همین سوره که حالا اگر سرچ کنن عزیزان سورشو در خاطرم بیاد، شاید مائده باشه. آیه دیگه ای داریم که میفرماد جزای آنان به آن چی گفتند جناتون تجری من تحت الانهار. جزای آنها به خاطر آنچه که گفتند بهشت هایی میشه. پس به خاطر گفتن، به خاطر کلمه، یعنی کلمه خبیثه طرف رو میبره در جهنم، کلمه طیب انسان رو میبره طرف خداوند. اصابهم الله به ما قالو جناتون تجریم تحت الانهار. خداوند ثواب داد به آنچه که گفتند. اونجا هم گفت لعنو ب... تو هم یه سوره است ها، تو یک سوره است این دوتا مطلب که به ما قالو چی شدن. پس این کلمه، انسان مراقب باشه کلمه از چی از دهنش در میاد و اعتقاد چقدر مهمه. قرآن چیه؟ قرآن اعتقاداته، مجموعه باورهاست که به چه چیزی باید باور داشته باشیم. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و کتبهی و رسولهی. مؤمنان اینان دارن به خدا، کتابهای خدا، فرشتگان خدا، رسولان خدا، به اینا باور دارن. که این باورمندی انسانو ارتقا میده به سوی جنات و باعث عمل صالح هم میشه اصلا. بل عمل صالح یرفعه، عمل صالح او رو بالا میبره. حالا حالا در این زمینه در ذیل این آیه روایتیه چون الان مراجعه نکردم از ذهن بخوام بگم که میگه میفرماد که این کلمه طیب ولایت امیرالمؤمنینه که عمل صالح آن را بالا میبرد یا میفرماید که عمل صالح ولایت امیرالمؤمنین. من شک دارم چون بخوام بنویسید باید مراجعه کنیم ببینیم که بله و خدای تعالی شأنه فتاح قلوب فتاح القلوب و مناه القیوب فتاح القلوب گشاینده قلب ها چون قلب ها گاهی وقت بسته است ولا قلوبن اقفالها بعضی قلب ها قلف ها دارن قفله یعنی از درش باز نمیشه دل که باید دل درش باز بشه که بعد مناه القیوب اون عنایت های غیب به قلب صورت بگیره که تو بعضی از روایات داره مثلا علا قلوب اقفالها این عمر بود یکی از مصادیقش خود اهل سنت هم روایت کردن که بعد خداوند میگن حالا عنایت کرد قلبش باز شد ولی اصل روایت داره که این جزء کسانی بود که قلفهایی بود بر قلبش. خب شرح فصل 11 در حقیقت تتمه و تکمله فصل 10 است، یعنی چون هر یک از آل ابا علیهم السلام را در دائره ولایت خامس اصحاب کسا شناخته ایم بدین مناسبت در وجوه خمس سخن به میان آورده ایم و مصادیقی از خمس را عنوان کرده ایم. 5 یه نکته ای که حالا باز اینجا عرض کنیم یه حدیث که میفرماید ان الله وتر یحب الوتر، خداوند طاق و طاق را دوست دارد، فرد طاق یعنی همون زوج و فردی که ما میگیم. به همین دلیل 3, 5, 7 اینها خیلی از چیزهایی که تو شریعت هستن فردن، که مثلا جناب ابن عربی در فصل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بحث تسلیس رو 3 رو وسط کشیده و خیلی مباحث شیرین و دلنشینی رو بابتش مطرح کرده که مقامات مقربان عرض کردیم خدمت عزیزان فکر کنم بر 3 مقام بنا نهاده شده، سوره واقعه و اما من کان من المقربین و اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم که میشه چند تا 3 تا مقامه، اینا هر کدوم یه مقامن که روح و ریحان و جنت نعیم، که بعد روح خودش 3 تا حرف داره، ریحان 5 تا حرف داره، جنت نعیم 7 تا، یعنی تاغن همشون، بازم خودش 3 تا مقامه که حالا چه اسراری در همین روح و ریحان و جنت نعیم هست، چه مقاماتی هست، ولی منظور اون عدد فرد که ما هم تو خود فطرتمون هست. دیدی میگیم تا 3 نشه بازی نشه. آقا 3 مگه چیه؟ 3 بار شد میگیم مثلا دیگه قبوله، مثلا اگه اتفاقی 1 بار بیفته میگیم 1 بار بود، 2 بار هم که بشه میگیم این 2 بار بود، 3 بار بشه میگیم نه دیگه این اتفاق نبود. یعنی سه یه چیزی در فطرت ما داره. همینطور پنج و هفت که حالا دقت کنید، سبع سنبلات خضر، هفت خوشه سبز، انبتت سبع سنابل، می رویاند هفت سنبله را، که میگه این هفت سنبله امامان معصومن. که چرا هفت و از کجا؟ چون دوازده تا هن، دوازده امام داریم، از کجا هفت شروع میشه؟ و چرا هفت؟ اینا الالی داره، هفت دور دور کعبه طواف میکنیم، هفت بار سعی صفا و مروه میکنیم، اینا بی دلیل نیست که این عددها. خب مصادیقی از خمس رو عنوان کرده ایم و اشارتی به بیان هر یک نموده ایم. نخست از ها حوز شروع کرده ایم که عدد آن پنج است. از چی شروع که از ها حوز؟ که اینو قبلا برای عزیزان گفتیم، حالا اینجا تو این شعر آقا جان اعداد ابجد رو عددش گفته، میفرماد ابجد و حوز و دیگر حتی از یکی تا ده هست بحر شمار. از ابجد از یک شروع میشه، اب الف میشه یک، ب دو، جیم سه، دال چار، تا حتی که یش میشه چی؟ ده. از یک تا ده میشه ابجد حوز حتی. کلمن سعفس است تا به نود، کاف کلمن میشه بیست، لام سی، میم چل، نون پنجاه، سین شست، تا ساد که میشه چند؟ نود. قرشت و سخز و ززق به هزار، قاف میشه صد، ره میشه دویست، سیصد، تا غین که میشه چی؟ هزار، که اعداد ابجدی هست. خب بعد خود اینا هم هر کدوم معنا دارن ها. ابجد، ابجد یعنی چی؟ اینا معانیش رو اگر اشتباه نکنم در خزائن نراقی معانی اینها رو گفته. ابجد یعنی بدان، حوز یعنی یاد بگیر. حالا چون دقیق یادم نیست، فقط ذهنی دارم میگم، یه موقع مثلا حتی یعنی حفظ کنی، یه همچین معانی دارن. حالا از اونجا مراجعه کنید، چون الان ابجد و یادمه که یعنی بدان، حالا بقیهش دیگه تو همین مایه هاست. خب جسم و جسد و روح را در اصطلاح علوم و فنون معانی گوناگون است. عزیزان یه نکته ای رو بارها گفتیم، اصطلاحات علوم رو باید انسان دقیق بدونه. مثلا در فلسفه یه کلمه‌ای به کار میره که در عرفان هم شبیهش هست، اما مراد عارف یه چیز دیگه است. مثلا طبیعت، اگه عارف بگه طبیعت با فیلسوف بگه طبیعت، اینا معانیش فرق میکنه با هم. که آقا جان اینجا میفرما جسم، جسد، روح، اینا هر کدوم تو هر علمی، در پزشکی مثلا یه آقایی میگه آقا روان پزشکی به معنی روح نیست، اون روحو باید بری تو قبرستون دنبالش بگردی. حالا فهمی که روح تو قبرستونه مثلا، چون اونا وقتی میگن روان پزشکی یعنی رفتارشناسی رو میگن، کاری به روح ندارن. روح به معنی اون نفس مجرد. پس در هر علمی، حالا اینجا آقا جان مثال میزنن، مثلا قیصری در شرح فصل اسحاقی فصوص الحکم در معنی جسد به اصطلاح طائفه اهل عرفان گوید والجسد فی اصطلاح طائفه مخصوص به صور المثالیه. پس اگر عارف میگه جسد، عارف گفت جسد، یعنی صورت‌های مثالی که تو مکاشفات میبینن. تو اصطلاح عام جسد وقتی میگن بدن بی روح رو میگن، بدن بدون روح رو میگن جسد مرده، مثلا جسد میت. ولی تو اصطلاح عرفا که میگن جسد، اون صورت‌هایی که در عالم مثال مکاشفه میبینن. و شیخ رئیس در آخر فصل بیستم نمط دوم اشارات گوید وقد تحل الاجساد صلبت الحجریه میاهن سیاله، میفرماد حل میشون اجساد سخت سنگی به صورت آب سیال در میان. یعرف و ذالک اصحاب الحیل، که این را اصحاب الحیل می دانند. خواجه طوسی در شرح آن گوید اصحاب الحیل یعنی طلاب الاکسیر، اصحاب الحیل یعنی طالبان اکسیر کیمیا. ببینید الان شاید برای من و شما خیلی چیز راه یه چیز معمولی باشه که یک شیء سخت رو حرارت بدی آب بشه، مثلا پلاستیکی رو شما سفت مثلا حرارت بدی ذوب میشه. ولی در قدیم این چیزها نبود، یعنی فقط اون کسایی میدونستن که علم شیمی بلد بودن. شیمی همون کیمیه، کیمیا، چون کیمیا تبدیل مواد به هم رو میگن کیمیا، که الان دیگه جزء علوم رائج شده. قدیم جزء علوم خفیه به حساب میامد کیمیا، که خب چیزهایی بلد بودن کیمیاگرا که برای مردم خیلی عجیب بود. مثلا الکل، الکل یه آبه، چیز شبیه به آب دیگه، ولی بریزی آتیش میگیره. این برای مردم خیلی عجیب بود، آب رو آتیش بگیره مثلا. حالا میگه اجساد سخت سنگی که وقتی حرارت میبینن به صورت آب در میان، ذوب میشن، که اینا رو اصحاب الحیل میدانن. والاجساد هی الاجسام الزائبه، و مراد از اجساد اینجا اجسامی هن که ذوب میشن به حسب مصطلحاتهم، به حسب اصطلاحی که دارن. پس اونجا اگه میگه جسد، اجساد یعنی اون سنگی که آب میشه. نمیدونم شما توتیا، نه مومیا، مومیا به صورت سنگ سیاهه، مومیا به صورت سنگ سیاه، مثلا مومیای سیاه، مومیا مختلفه. وقتی حرارت میدی آب میشه، به صورت یک مایه در میاد. میگم الان تو عصر ما اینا خیلی زیاده، ولی قدیم چون نبود باعث تعجب میشد. مثلا بیرونی در کتاب آثار الباقیه یه راه و روش یاد داده، میگه مثلا سنگ رو، مثلا نگین انگشتر رو، چه چیزی رو روش بمال با یه ماده ای، حالا گفته به دقیق خودش اونجا، و این رو مثلا بگذار روی این بمونه به مدت چقدر، این رو سنگ نقش میبنده. بعد خودش اونجا میگه که بعضی ها میامدن نام علی را روی سنگ این کار رو میکردن، رو سنگ نقش میبست، بعد میرفتن در بلاد شیعه این سنگ ها رو به قیمت های بالا میفروختن، نگین انگشتری و البته همه رو گفته مثلا چه چیزی رو باید قاطی کنی بذاری. مثلا الان شاید زیاد باشه، ولی قدیم این چیزها فرمولایی بود که فقط اون کیمیاگرا میدونستن. خب و اکسیر به معنای کیمیاست. در علم حروف، خب صورت هر حرف را جسم گویند، سو شکل حرف رو میگن جسم، و عدد آن را روح آن. عدد آن یعنی چی؟ ابجد حوز حتی که گفتیم، مثلا اب یعنی چی؟ اب یعنی پدر، عددش چنده؟ 3. پس 3 میشه چی؟ عدد پدر، یعنی میشه روحش. روح اب میشه 3. جسمش میشه چی؟ اب. جسمش اب، روحش 3. در اصطلاح علم اعداد عیانی در کنوز الاسما گوید نزد اهل خرد و اهل عیان حرف جسم و عدد اوست چه جان. عدد میشه جان حروفه. جناب فتح‌الله ابن محمد رضا الحسینی المرعشی شوشتری در رساله گرانقدر وفق المراد فرموده است و گفتند که عدد حکم دندانه کلید دارد که به زیاد یا کم نمودن آن دروا نمی شود. عدد اذکار رو میگه ها، عدد ذکر میگه این عدد با این عدد باید بگی، میگه مثل دندونه های کلید کم و زیاد بشه خاصیت نمی کنه، اگه بیشتر بگم بیشتر خاصیت داره. کما قیل الاعداد و ارواح و الحروف اشباح، چنان که گفته شده است اعداد ارواحن و حروف اشباح اجسام اونها. و العددو که اسنان المفتاح، عدد مثل دندانه های کلید است. اذا نقصت او زادت لا یفتح الباب، اگر کم و زیاد شود در باز نمی شود. و زیادت و علل عدد المطلوب اسراف و نقص و منه اخلال، و زیاد کردن بر عدد مطلوب اسراف است و کمتر از آن اخلال است. کم و زیاد نباید بشه اون ذکری که عدد داره، چون بعضی از کار هستن عدد نداره، اون از کاری که عدد داره یه دونه کم و زیاد نباید بشه. شما تسبیحات خانم فاطمه زهرا رو سلام الله علیها رو 33 تا سبحان الله، 33 تا الحمدلله، 34 تا الله اکبر، یعنی یه دونه نمیشه 34 تا الله اکبر بگم. بله 34 تا سبحان الله، نه یه دونه نباید این ور اون ور بشه. حرف ها را بدین صورت، یعنی هی دو چشم نیز نویسند که در لسان عام به های دو چشم شهرت دارد و در حقیقت آن اشاره به دائره وجود و دو قوس نزول و صعود دارد که از قضا خود این هی دو چشم مثل پنج میمونه، مثل عدد پنج خودش مثل نوشتن هیه دو چشمه. قوله سبحانه یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه، دو قوس رو میخواد بفرماد، نزول و صعود، که تدبیر امر میشود از آسمان به زمین سپس عروج میکند به سوی او، میشه دائره قوس نزول و صعود. آیه سجده، سوره سجده آیه پنجش هم است. و به تعبیر شریف علامه قیصری در آخر فصل ششم مدخل شرح فصوص الحکم طرف اول چاپ سنگی صفحه 33، ان مراتب تنزلات الوجود و معارجهی دوریه، مراتب تنزلات وجود و همچنین معارج آن دوریست، به صورت دایره واره، از یه طرف تنزل میکنه، یعنی شما اگه یه دایره رسم کنید، یک دایره، قسمت بالا میشه باطن عالم، قسمت پایین میشه مرتبه خلق، سمت راست میشه قوس نزول، سمت چپ میشه قوس صعود، که این دایره قوس نزول و صعود رو به وجود میاره. و المرتبه التي قبل النشأة الدنياوية هي من مراتب تنزلات و لها الاولیه، اون مرتبه‌ای که قبل از مرتبه دنیاست از مراتب تنزلاته و برای آن حکم اولیت است. و التي بعدها من مراتب المعارج و لها الاخریه، اونی که بعد از دنیاست از مراتب معارج بالا رفتن است و برای آن است آخریت. در دو قوس ارواحی هستند، در قوس نزول و قوس صعود، که این ارواح با هم متفاوتن. ارواحی داریم در قوس نزول، ارواح نزولی میگیم، ارواحی داریم در قوس صعود، ارواح صعودی. مثلا شما در کتابای عرفانی میخونید ارواح جمادات، ارواح جمادات مثلا با روح انسان چه فرقی میکنن؟ اونا ارواح نزولی هن، یعنی در قوس نزول هن. روح انسان قوس صعوده، قوس عروجیه، اینا با هم متفاوتن. و همین قوس نزول و صعود هم تازه تو خود انسان هم، در انسان، در گیاه، در حیوانات میبینیم دیگه این چرخه رو. یعنی این دایره ها همین جوری داخل هم هستن. یک گیاه رشد میکنه، میباله، میره بالا، به مرتبه‌ای میرسه تخم خودشو میندازه، این قوس نزوله، در دل خاک قرار میگیره، شرایط جوانه میزنه، دوره قوس صعود رو طی میکنه، میره بالا، به مرتبه‌ای میرسه تولید مثل کنه. همینجوری این دایره مثل خود انسان، نطفه از پدر که جدا میشه قوس نزول رو طی میکنه تا میاد میرسه به مرتبه ای که دوباره به صورت بچه قوس صعود رو طی میکنه تا میرسه به مرتبه بلوغ، تولید مثل. این چرخه همینجوری هست، و نه در انسان، در حیوانات، در گیاهان، در افلاک. از این دور زنندگی و این دایره بودن، دایره ای که خود زمین دورش میچرخه و دور خورشید میچرخه، ماه به دور زمین میچرخه، همه اینا به دور آندرومدا میچرخن. و نظامی گنجوی در متن خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم گوید دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. یعنی پیامبر اون نقطه آخر قوس صعود رو متصل میکنه به اون قاب قوسین او ادنا. نگارنده در بند 13 دفتر دل دیوان ما صفحه 341 در این موضوع گفته است وجود صرف کان بی حد و عد است، بی حد و بی عدده، چو دریایی است کن در جزر و مد است، ز قوسین نزولی و صعودی بدانی رمز این سیر وجودی. که این قوس صعود و قوس نزول، بعد در تمام، حالا شما تو میکروبا هم بری باز این قوس ها هست، این دایره ها هست. و به خصوص کتاب ما گشتی در حرکت، که یکی از شاهکارهایی که آقا جان کتاباشون همه همین جوره،
گشتی در حرکت را در این مسائل اهمیت بسزاست. چون حرکت یکی از مباحث خیلی مهم در فلسفه است، همینطور در عرفان. و هر یک از حرکت حبی و تجدد امثال و حرکت در جوهر طبیعی و دیگر نکات و لطایف مربوط به آنها در آن مبرهن شده است. حرکت حبی، تجدد امثال، حرکت جوهری که خلاصه به اینجا میرسه بحث، که میفهمیم این عالم یک حرکتی است که به این صورت مشهود ما شده، معقولی است که مشهود ما شده است. ملا صدرا تحقیقی که میکنه در حرکت جوهری میگه این عالم معقولی است که محسوس ما واقع شده. منتها باید بحث رو بخونه انسان، بعد ببینه که چجور معقوله. یه عقلیه که محسوس شده، چیزی که فیزیکدارا بعد از 400 سال بعد بهش رسیدن، انرژی که آمده تبدیل به ماده شده. کون جامع که انسان کامل است، در شرح فصل دوم فصل به تفصیل گفته آمد. آقا جان چیز داره شرح، نکات اون مطالبی که خوندیم به صورت شرح دارن میفرماند که کون جامع، که اصلا بحثش در تطابق کونین الان در همراه شدیم دیگه در عیون مسائل نفس، اون کون جامع رو در عیون مسائل نفس الان آقا جان داره بحث میکنه که چرا به انسان میگن کون جامع. جمعیتی داره که همه عوالم درش سرشته شده. آن که گفته ایم انواع و ساعه خمسه، انواع ساعت پنج است، ناظر به بیان علامه قیصری در آخر فصل نهم از فصول مقدمات شرحش بر فصوص الحکم شیخ اکبر است. از رساله رتق و فتق در متن نامی برده ایم. ای عزیز، رساله رتق و فتق رساله وحید یعنی یگانه و از قرر رسائل دهر است. قرر قره و روشنی هاست، دهر این روزگار، رساله ای که در تمام اعصار می درخشه. یعنی بعضی کتاب ها هست مال یه نسله، بعضی کتاب ها، ولی بعضی رساله ها هست که مال دهره، در همه دهر اون رساله. ایشون می فرماد که از قرر رسائل دهر است. ما که خیلی حجیم هم نیست، ولی و آن را کلمه 323 1001 کلمه قرار داده ایم. و در حقیقت تفسیر یک وجه از وجوه معانی کریمه اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیا ندیدن کسانی که کفر می‌ورزند که آسمان ها و زمین بسته ای بودند پس آنها را گشودیم. می فرماید تمام این رساله بیان یک وجه از وجوه این آیه است. این آیه حالا اولم یرا الذین کفروا، آیا کسانی که کفر می ورزند ندیدند؟ آقا مگه کفرزان قبل از خلقت بودن هستن؟ پس چی میفرماد؟ اولم یر الذین کفروا.
میدونید در عربی برای دیدن چند تا لغت داریم. نظر عربیه، رأی عربیه، بصیرت عربی، هر سه به معنی دیدنه. خداوند اینها رو در یه آیه جمع کرده، این سه تا. قول سه تا کلمه رؤیت رو کجا می‌فرماد؟ تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. تراهم، میبینی آنان را. ینظرون الیک، نظر میکنند به تو. و هم لا یبصرون، ولی نمیبینند. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. رؤیت یک معناش دیدن ظاهریه، یک معناش دیدن همراه با دانستنه. به همین جهت ما نظر رو، نظر دادن رو در فارسی میگیم رأی دادن، که رأی از همون چیه؟ رؤیت دیگه. رأی و نظر، خود نظر هم البته عربیه، ولی اون رأی به معنی اون اندیشه، دیدگاه. اولم یر الذین کفروا، آیا کفر ورزان ندیدند، نفهمیدند، ندانستند چی رو؟ که ان السماوات والارض، این که آسمان ها و زمین، کانتا بودند آن دوتا، رتقن، رتق یعنی بسته، آسمان ها و زمین رتقن یعنی یک بسته بود. ففتقنا هما، پس گشودیم آن دو را. یه آسمان ها و زمین یه بسته بود. این آدم رو یاد چی میندازه؟ قضیه بیگ بنگ. بیگ بنگ چی میگه؟ میگه عالم یک گوی بود، یک ذره بود با چگالی بسیار بالا، یعنی ذرات فشرده. اونقدر هرچی میدونید چگالی بالا بره حرارت زیاد میشه. حالا حتی حرارتش هم گفتن چه مقدار بود. بعد این گشاده شد، منفجر شد، که محبانگ بهش میگن. از گستردگی اینها افلاک و انجم و ستاره ها و زمین و خورشید و همه چی که میبینیم به وجود آمده. من کار ندارم که بخوام منطبق کنم با این نظریه، ولی اولش میگه آیا کسانی که کفر ورزیدن ندیدن؟ پس اونا علم پیدا کردن که آسمان ها و زمین یه بسته بودن و ما آن را از هم گشودیم. بابا این قضیه‌ای که فیزیکدانای فیزیک اختری به این رسیدن 1400 سال پیش گفته شده. ففتقناهما. خب حالا آقا جان یک تفسیری کردن از این آیه که می‌فرماد که در معانی تفسیر یک وجه از وجوه معانی کریمه انبیا آیه 33 می باشد که در رتق و فتق معدل النهار و منطقت البروج است، که می فرماد اینها بعد دلیل آوردن، دلائل نجومی آوردن که اینها میان رو همدیگه منطبق میشن و یکی میشن. و بعد وقتی منطبق و یکی بشن چه اتفاقی می افته؟ تا این که سالیانی میگذره تا اینا از هم جدا میشن. بعد وقتی که اینها منطبق میشن، من حالا خلاصه ای از اون رساله رو عرض میکنم، قطب آبهای یخهای قطب آب میشه، تمام زمین رو آب فرا میگیره. چون میدونید الان قطب، یخهای قطب قطرش چقدره؟ 4 کیلومتر یا 14 کیلومتر قطر یخیه که در قطبه، یعنی کوهیه که، لذا زمین به صورت شلغمی شکله، یعنی کل مثل توپ نیست، یه مقداری همون اصلا بیشتر به خاطر همون یخهایی که اونجا، آبهایی که اونجا یخ زده. حالا چرا این به وجود آمده اونجا؟ وقتی که آبهای اقیانوس بخار میشه، به صورت ابر در میاد و در کره زمین میباره، اون بارانهایی که در قطب میباره اونجا یخ میزنه و هیچ وقت دیگه از اونجا تبخیر نمیشه. این فرایند در میلیون ها سال وقتی اتفاق میفته، هی اونجا یخ یخ رو هم دیگه انباشته میشه، هی اقیانوس ها آبشون میره پایین تر و هی آب غلیظتر میشه. علمی آب اقیانوس ها غلیظه، چون 70% آب شیرین دنیا تو قطب ها اسیره. اونا اگه آب بشن تمام اقیانوس ها خشکی های زمین پوشیده میشه، تمام زمین رو آب میگیره. بعد آقا جان میفرماد وقتی از این دایره خارج میشه زمین، که البته حساب کرده مثلا چند صد هزار سال طول میکشه این قضیه، دوباره خشکی پدیدار میشه، یعنی اون اتفاقی که میفته، ابرها میبارن در اون منطقه، اول جایی که از زیر آب بیرون میاد مکه است، از خشکی ها که دهول ارض. آقا جان میفرم به این معناست کشیده شدن زمین. یعنی چی کشیده شدن زمین؟ میگی زمین رو مثلا خمیر بوده بکشن، پس روز دهول ارض که میگیم چیه؟ میفرم دهول ارض به این معناست پدیدار شدن خشکی، که اولین خشکی از زمین پدیدار میشه مکه است، این میشه دهول ارض، که میگن زمین از زیر کعبه کشیده شده. کشیده نه به این معنی که بگیرم مثل آدامس بکشن، اون پدیدار شدن خشکی، خشکی از اونجا شروع به انتشار میکنه، که در نظام خلقت عالم محسوس ما ازلن و ابدن ساری و جاری است. یعنی یه اتفاقیه، بعضی اتفاقات میدونید هر روز میفته، مثل چی؟ شب و روز. بعضی اتفاقات از سالی یه بار میفته، مثل فصول، یه فصل بهار میاد. بعضی اتفاقات هست مثلا هر هزار سال یک بار میفته، بعضی از اتفاقات هست همینجور صد هزار سال، چند میلیون سال یه بار، که میفرماد این داستان، اون رتق و فتق معدل النهار و منطقت البروج، این جزو ناموس این عالمه. یعنی و تا کنون 14 نتیجه اصیل و وزین علمی از آن استنباط کرده ایم. رساله را باید از زبان عالمی هیوی، یعنی کسی که هیئت و نجوم بلده، متعله عارف، متعله یعنی الهی باشه، عارف به مبانی اصیل قرآنی فرا گرفت. باید هم علم هیئت بدونه، هم الهی باشه، هم عارف به مبانی اصیل قرآنی باشه که بتونه اون رساله رو بحث کنه. این رساله را اهمیت بسیار به سزاست، ولیکن هنوز آگاهی و آشنایی بدان حاصل نشده است، هنوز خودش نشون نداده. لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، که انشاءالله خودش رو بعدن نشون بده این رساله.
خب وقت تموم شده تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.